بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و يؤيد ذلك ما تقدم في رواية التحف. بحث در این بود چه اشیایی که منفعتی ندارند خرید و فروش این اشیا باطله. این کبرا درسته، این قاعده درسته، اما مثالهایی که فقها زده بودن، این مثالها جای مناقشه داره. اگر بنابر فرض زدند عیبی نداره، بنابر فرض چه این حشرات، این حیوانات، این مثال هایی که زدن بنابر فرض این که منفعت نداشته باشند، بله بیعشون باطله. اما نه، بنابر فرض نیست. اول حکم میکنن که اینها منفعت ندارن، بعد میان میگن بیعشون باطله. نه، ما قبول نداریم، خیلی از اینها منفعت داره. مگر تعبدن نصی بیاد بجه چه ولو منفعت داره، این یک مورد، این دو مورد اشکال داره، نباید بفروشید. این عیبی نداره تعبد باشه، با نص صحیح باشه، اما قاعده این است هر چیزی که منفعت داره مال شمرده میشه، میشه خرید و فروش کرد. چه حشره هست، چه غیر حشره، چه گرج، چه حیوان درنده است، منفعتی برای اوگلا داشته باشه، چه منفعت اوگلایی شمرده بشه، میشه خرید و فروش کرد. پس نمیشه در این مثال ها زیاد تأکید کرد. اولا این مثال ها در زمان و مکان با هم فرق میکنن، شرایط زمان ها با هم فرق میکنه. ممکنه در یک زمانی از یکی از این حیوانات دارویی کشف بشه چه امراضی رو شفا میده، امراضی رو بهبود میبخشه، اون موقع خب منفعت و گلاییست. پس این فرق میکنه، نمیشه به شکل مطلق قائل شد که اینها همشون بیعشون باطله، لکن نظر نکنیم که منفعت مقصوده دارن یا ندارن. این حرف درستی نیست. مرحوم شیخ در بیان این نکته است که این مثال ها رو بزنه کنار، بجه این مثال ها از باب فرض بوده، و الا اگر فرض کنیم در یه زمانی همین مثال ها منفعت اوگلایی داشته باشن، بیعشون جایزه و طبق قاعده است. بعد نکاتی میاره که طبق قاعده است، میگه ببینید در تحف العقول اونی که خوندیم، یعنی هر چیزی منفعت داشته باشه میشه خرید و فروش کرد، هر چیزی، یعنی اهم از این که از این امثلهی که شما ذکر کردید، حشرات، گرج، شیر، اینایی که چلاق، اینایی که ذکر کردی، اگر منفعت اوگلایی فرض کنیم یه روز داشته باشن، میشه. نمیشه مطلقا این مثال ها رو در بست قبول کرد که اینها بیعشون باطله. نه، قاعده کلی رو میشه قبول کرد که هر چیزی که منفعت نداره این بیعش باطله. اینا رو بخونیم، مربوط به دیروز بود. و یؤید ذلک، این نکته ما رو تایید میکنه، این که اگر منفعت داشته باشه دیگه عقل مال بالباطل شمرده نمیشه. اون نکته ای که در روایت تحف بود، من ان کل شیء، کل شیء شامل این حشرات هم میشه، شامل این مثال ها هم میشه، هر شیئی که یکون لهم برای مردم در اون شی مصلحت باشه، من جهت من الجهاد، از یه جهتی مصلحت باشه، فذلک حلال بیعه. پس اگر منفعتی بتوانیم در او پیدا کنیم، بیعش حلال میشه. ولقد اجاد فی الدروس، در دروس هم شهید اول خیلی عالی عبارت رو عنوان کرده، فرموده ما لا نفع فیه مقصودن للعقلا، قاعده کلی رو به این نحو آورده، هر چیزی که از ما لا یصح بیعه هست، یعنی عنوان اولش مالایسه بی او هست، میگه از مصادیق مالایسه بی او هست هر چیزی که لا نفع فیه مقصودن للعقلا، منفعت مقصوده عقلایی ندارد، کل هشار مثلا حشرات و فضلات الانسان. اینا مثالا فرضیان، قاعده اونه. اگر یک زمانی فضله انسان، مدفوع انسان به درد بخور باشه، منفعت عقلایی داشته باشد، خرید و فروشش اشکال نداره. از باب اون قاعده برایش مثال میزنیم، در مثال مناقشه نمیشه، اینا رو فرضی قبول میکنیم و الا قاعده مهم است، معیار قاعده است. و ان تنگی، همچنین در تنگیه ببینید عنوان رو چجور مطرح کرده، ما لا نفع فیه به وطن من الوجود. اونایی که بهشون صحیح نیست چیان؟ اون اشیایی که هیچ منفعتی درشون نیست به هیچ وجه، کل خنافس، مثلا مثل خنافس، سوسکه ها و دیدان، چرمه ها. خب ممکنه در مثال ها مناقشه کنیم، ما بگیم چرم بعضی وقتا منفعت داره، شخصی که مثلا ماهی پرورش میده ممکنه چرم برای ماهی مفید باشه. این مثال بذار کنار، قاعده رو به چسب. قاعده چیه؟ لا نفع فیه من وطن من الوجود. خب پس با این تبیینش کردیم، زیاد به مثالها نباید اهمیت بدیم در این موضوع. این مرسوم شده، متعارف شده این مثالها رو آوردن، و ایلو قاعده کلی رو باید نگاه کنیم. و من ما ذکرنا، با این بیانی که ما کردیم، یظهر النظر، اشکال وارد است، روشن میشه که نظر هست، اشکال است. فی ما ذکره فی التذکره، در اون حرفی که در تذکره علامه آورده. علامه حرفش چیه؟ علامه اومده اشکال کرده بر فروش زالو و فروش کرم ابریشم، چرم ابریشم مرده، اشکال کرده. آخرش نتیجه گرفته چه؟ نه، بیعش ممنوع، باطله، چون منفعتش نادره هست. این اشکالش وارد نیست. ببینید، و به ما ذکرنا، از بیانات ما روشن میشه اون اشکال در اون فرمایش علامه، فرمایش علامه چی بوده؟ من الاشکال فی جواز بیع العلق، که اول اشکال کرده علامه، گفته مشکل معتقد بشویم به جواز بیع زالو، علق یعنی زالو، اون زالویی که ینتفع بهی لامتصاص دم، که از اون زالو استفاده میشه برای چشیدن خون، و همچنین فی جواز بیع دیدان الگز، دیدان جمع دوده یعنی چرم، چرم ابریشم، التی یصاد به السمج، اون چرم ابریشم های مرده ای که ماهی صید میکنن به وسیله او، اون ابزار که ماهی رو با او صید میکنن به نوچش، این چرم های مرده رو وصل میکنن، ماهی هم خوشش میاد از بوی این چرم، میخواد بخوره و صید میشه، عوض این چه چرم رو سید کنه خودش سید میشه. ثم استغرب المن، سپس علامه گفته به نظر ما مشکل فروش حتی منعه، یعنی ما معتقدیم که ممنوع فروش این دوتا، لندور الانتفاع، چون انتفاعش نادره. فیشبه مالا منفعتفی، این شبیه اون چیزی که اصلا منفعت نداره، یعنی انگار منفعت نداره. از کل شیء فله نفع ما، چون هر چیزی منفعتی داره دیگه. اگر معیار این باشه که هر چیزی منفعت داره پس بیعش صحیح باشه، باید بگیم همه چیزا بیعش صحیحه. چون اینطوری نمیگیم، این منفعت نادره مجوز بیع نمیشه. این حرفای علام است. اقولو لا مانع من التزام جواز بیع کل ما له نفع ما، میگه چه مانعی دارد، فعلا عرفی بحث میکنیم، چه مانعی دارد ما ملتزم بشویم هر چیزی که منفعت و مایی دارد بیش جایز باشه. مانعشیه، مگر مانع شرعی بیاییم بحث کنیم، بگیم چه شارع مقدس اومده به ما تعبدن گفته چه اونی که منفعت نادره دارد مالیت نداره، و الا در عرف منفعت نادره هم مالیت شمرده میشه، مالون عرفن، مگر بیاییم تعبدن بدیم لیس به مالن شرعن، و الا چه مانعی دارد ملتزم بشیم به این. حتی شما بیا بگو نه مالیتش در عرف هم مشکوکه. دقت کنید، ما اولین اشکال ما این است، منفعت نادره نه مالیتش در عرف مشکوک نیست، در شرع نفی شده. سلم نا حرف شما رو چه مالیتش در عرف هم مشکوکه. خب با اهل الله البی مسئله رو نمیتونیم حل کنیم، چون بی یعنی مبادلت و مال به مال. خب تجارتا انتراز چه حل میشه؟ در تجارتا انتراز یعنی با هم خرید و فروش کنن، تجارت کنن، دیگه اونجا مالیت لازم نیست. در بی ممکنه در تعریف بی چنانچه شیخ معتقد مبادلت و مالن به مالنه، در تجارت چه نیست. پس با بی صحیح نباشه، تجارت چه هست؟ ولو فرض شک فی صدق المال علا مثل هذه الاشیاء، اگر بیاییم شک کنیم که آیا مثل این اشیاء رو مال عرف میجه، مثلا این کرمه های مرده رو مال عرف میجه، این زالوها رو یک کسی مال عرف میجه، الان این شک نیست. الان زالو درمانه اونقدر زیاده که زالوهای پرورش میدهن، اصلا برای چسب عرف الان قبول کرده که اینا مالن. فرض کنیم که در صدق مال برای این اشیا شکی داریم، چه شکمون سبب میشه چه در بیعشون هم شک کنیم. المستلزمو، این المستلزمو صفت اشکو است، لو فرض اشکو، اون شکی که مستلزم است شک کنیم آیا بیعش صادقه یا نه. چون تعریف بیع رو مرحوم شیخ مبادلت و مالم به مالم میدونه. خب عیبی نداره، بی نکن. امچن الحکمو به صحت المعاوضه علیها، معاوضه چه میشه بر این اشیا؟ هر معاوضهی که بی نیست، عوض و معوض. من این کرمه های مرده رو به شما میدم، شما این مقدار به من پول بده، بی نیست چه خیار مجلس داشته باشد و سایر شرایط بی او داشته باشد، یه معاوضه است. معاوضه چه صدق میکنه؟ تجارتن انتراز این چه صدق میکنه؟ لعمومات تجارت، عمومات تجارت این هم شامل میشه، چون تجارت هم از بیعه، تجارت یعنی درآمد در آوردن. و صلح، مصالحه میکنیم با هم. عقود دیگر، یک قرارداد مستقل نیست، عوض و معوضه، هبه معوضه است و مانند اینها. این عناوین چه صدق میکنه؟ بی صدق نکنه و غیر اینا. و عدم المانع، مانع هم نیست، چه مانع فقط یک عنوان کلی بود که اچل المال بالباطله. ما در درس گذشته گفتیم نه، منفعت نادره هم باشه اچل مال به باطل شمرده نمیشه. پول چند میده دیگه، حتی اکثرش اینه، در مقابل شیعی که منفعت نادره داره پول چند میدن، من اچل مال به باطل نیست، برخلاف جایی که هیچ منفعتی نداره. و مانع هم در کار نیست، نه لیس الا اجل بالمال، مانع فقط اجل مال به باطله و مفروض عدم تحققه اونا. فرضم این است این مانع اینجا محقق نیست. خب پس تا اینجا مرحوم شیخ خواست از لحاظ قواعد عرفی بگوید که منفعت نادره هم در قبالش عرف پول میده ولو چم. پس نمیشه از راه اکل المال بالباطل اثبات چرچه این نوع پول دادن در قبال اون شیعی که منفعت نادره دارد اکل مال بالباطله، از این راه نمیشه، چون منظور از باطل باطل عرفی است، شیعی که منفعت نادره دارد باطل عرفی نیست، پول کم در قبالش میدن دیگه. عرض شد، پس چکار کنیم؟ ما چه معتقدیم؟ منفعت نادره مجوز بینی است. میگه ما از راه اکل المال بالباطل معتقد نیستیم، ما از راه های دیگر، ادله دیگر معتقدیم که منفعت مقصوده باید حلال باشه تا مجوز بی باشد. یعنی شارع مقدس منفعت نادره رو کل عدم حکم کرده، این تعبد مال شرعی درست کرده، ولو مالون عرفن ولیکن لیسه به مالون شرع. ایشون این حرف رو میخواد بزنه. خب این حرف، ملتزم شدن به این حرف خیلی سخته ها. یعنی انگار شارع یه اصطلاح جدیدی هم برای مال ایجاد کرده، مالون شرعن مالون عرفن. اشیایی که منفعت نادره دارن عرفن مال است، ولیکن همین اشیا شرعن مال شمرده نشده. فل عمده فی المسئله، عمده در مسئله اون اکل المال بالباطل نیست، چون گفتیم که این منفعت نادره دار بودن اینو خارج میکنه از اکل المال بالباطل بودن. عمده در مسئله اجماع بر این است که، اجماع یعنی یک دلیل شرعی، اجماع بر این است که شارع اعتنا به منافع نادره ندارد. هم اجماست و هو ظاهر من التأمل فی الاخباری زن، در احادیث هم تأمل کنی این نتیجه رو میتونی بگیری که منفعت نادر داشتن مالیت شرعی درست نمیکنه. مثلا قبلا اینا رو خونده ایم، جاهایی که منفعت مقصود حرام بود چون نجس بود، مثلا روغنهایی که برای خوردن بود، روغنهای خوردنی منفعت مقصودش خوردن بود دیگه، یه منفعت‌های نادری هم ممکنه داشته باشه، اونجا گفتیم شارع مقدس گفته مجوز بی نیست. خب نشون میده چه، بس منفعت نادره رو شرع امضا نکرده. مثل ما دلالا تحریمه، مثل اون اخباری که دلالت میکند بر حرام بودن بیعه، اون اشیایی که یهرم و منفعت و غالبه، منفعت غالبشون حرامه. مثلا خمر منفعت غالبیش حرامه، خوردن بس بیعش حرامه، منفعت نادره خمر داره. مثلا برای درختان مثلا آب، به عنوان آب استفاده کنن، خب درخت چه مست نمیشه، برای درخت استفاده کردن لا مانه، لاچن این منفعت نادره رو شارع مجوز بی نمیداند. هر چیزی که منفعت مقصودش حرام باشه بیعش حرامه. ما اشتمالهی علی منفعت نادرت محلله، با اینکه شامل باشه منفعت نادره حلالی هم داشته باشه، ولیکن اون مجوز بی نیست. یعنی شارع منفعت نادره رو مجوز بی نمیداند. مثل قولهی تعالی، مثل قولهی علیه السلام که در این روایت اومده لعن الله الیهود، خدا یهود رو لعنت کند. حرمت علیهم الشحوم، شحم روغن گاو بر اونها حرام شده بود. فباؤوها و اکلوا ثمنها، اینا اعتنا نمی کردن به این حرمت، می فروختند و ثمنش رو می خوردن. خب این حرمت علیهم الشحوم یعنی چه؟ این دوتا معنا داره. یادتون هست که اگر حرمت به ذات متعلق بشه، در حدیث ان الله اذا حرم شیئا، اینو توضیح دادیم، حرمت نوعا به فعل باید به فعل تعلق بیابد، چون حرام فعل انسان حرام میشه، به ذات تعلق بیابد، یکی از این دوتا توجیه، یا تمام منافعش حرامه، تمام استفاده انسان حرامه، به همین خاطر گفته شحم حرامه چون کل انتفاعات از او حرامه، یا نه معظم الانتفاعات حرامه، یعنی اکثر انتفاعاتش، اون انتفاعات غالبیش حرامه، به همین خاطر میگیم شحم حرامه. دقت کنید ها، این حرف اگر این دو تا توجیه نشه درست نیست. مثلا میگیم خمر حرامه، یعنی چه خمر حرامه؟ خوردن خمر حرامه، خود خمر چه نمیشه حرام، ذات چه حرام نمیشه، فعل مکلف میشه حرام. اما چرا به شرب به خمرم نسبت دادن با اینکه شرب الخمر حرامه؟ چون شرب الخمر منفعت معظم خمره، هرگاه منفعت معظم شی یا کل منافع شی حرام باشه میشه حرمت رو به شی نسبت داد. میگه اینجا هم بشر هیزن. خب اگر شهم چون کل منافعش حرامه حرمت گفتن، اون وقت از محل بحث ما خارجه. اما اگر معظم منافعش حرام بوده، حرمت علیهم الشحوم به خاطر این بوده، اون وقت به محل بحث ما میخوره. میگه خب حرمت معظم المنافع، در این حال لعن الله چون فروختن. پس معلومه معظم المنافع حرام باشه فروش نمیشه. بنابر این معنا دقت کنید، دوتا معنا داره، یا کل منافع یا معظم. بناءً علی ان للشهوم منفعتا نادره محلله علی الیهود، بنابر اینکه شحم گاو منفعت نادره حلالی هم بر یهود داشت، کل منافع حرام نبود، معظم المنافع حرام بود. لان ظاهر تحریمها علیهم تحریم اجلها، چون ظاهر حرام بودن شحم بر اونها معناش در عرف این است، یعنی خوردن این شحم حرام بود. او سایر منافع المتعارفه، یا خوردن و مثلا مالیدن به بدن، استفاده در چراغ، اونی که از شحم استفاده میکنن، اون منافع غالبیش حرامه. این معناش این نیست هیچ منفعت نادره حلال نداره، داره، لیکن اون مجوز بی نیست. این میشه محل شاهد. فلولا با این معنا دقت کنید، حدیث رو اگر این معنا بکنیم، فلولا ان نادره فی نظر شارع کل معدوم، اگر نادر در نظر شارع مثل معدوم نبود، یعنی منفعت نادر انگار نیست، لم یکن وجه للمنع عن البیع، اون موقع هیچ وجهی نداشه لعنت بفرستیم چرا میفروشن، به خاطر منفعت نادره میفروشن، من ای نبود. پس معلومه منفعت نادره کل عدمه. کما چنانچه ببینید، اگر یک شیئی دو تا منفعت داشته باشه، منفعت غالبی مساوی، مثلا یک روغنیه، مثلا روغن زیتون، هم در روغن زیتون در خوردن استفاده میشه و هم در مثلا چراغ روشن کردن، هر دو هم در عرف اوگلائیه، عرف هر دو پول میدن به هر دو هدف، بعضیا میخرن روغن زیتون رو برای روشنایی، بعضیا میخرن برای خوردن. اگر یک روغن زیتونی نجس بشه، این فروشش اشکال نداره. چرا؟ چون منفعت مقصوده مساوی با منفعت مقصوده نجس شده حرام هست، یعنی یک منفعت مقصودهش حلاله، یک منفعت مقصوده دیگرش حرامه، ایبی نداره. منفعت نادره باشد ممنوع من البیعه. کما لم یمنع الشارع، چنانچه شارع منع نکرده، ان بیع ما له منفعت محللتون، از فروش اون اشیایی مثل روغن زیتونی که منفعت حلال مساوی دارن با حرامشون، روغن زیتون متنجس، در تعارف و اعتداد مساویست، هم در متعارفی بودنش هم قابل اعتنا بودنش، یعنی عرف به هر دو منفعت هم اعتداد میکنه، اعتداد یعنی اعتنا میکنه، برای هر دو منفعت پول میده میخره و عرفیه. اینجا شارع معنی نکرد. خب این محل شاهد ما شد. پس شهوم منفعت نادره داشت برای یهود، در این حال به خاطر فروشش خدا لعنت، امام میگه خدا لعنت کند به اینها چه میفروشن. مگر یک توضیح دیگر بکنیم، اون موقع از محل بحث ما خارج میشه، اونم این است. خب این شهومی که برای اونها حرام بود، شهوم نجس بود، چون خوردنشون هم حرام بود، این من تعبدی بود به خاطر نجاست، لا من حیث عدم المنفعت المتعارفه، نه از جهتی که منفعت متعارفه نداشتن. اون موقع دیگه از محل بحث ما خارج میشه. فتعمل، تأمل این است، نه علت من حرمت بود نه نجاست. اینجه میگفتن شحوم رو نفروشید به خاطر اینکه حرام خوردنش، نه اینکه نجسه. خب و افزه و منزالج، دقت کنید بحث ما چیه. بحث ما این است که هر شیئی که منفعت نادره داره عرفن هم مال شمرده بشه شرعن مال نیست. اینو شواهدی بیاریم. واضح تر از این حدیث قبلی قوله فی روایت تحف الاغول، فرمایش امام صادق است در روایت تحف الاغول، فی زابطه ما یکتسب به، اون فرمایشی که به عنوان زابطه اوورده، زابطه اون چیزایی که چسب میشه با اون چیزا اوورده، ببینید زابطه چسبه های حلال. فکل شیء یکون لهم فیه صلاح من جهت من الجهات، هر شیئی که یک مصلحتی داشته باشه از هر جهتی، یک جهتی خلاصه مصلحتی داشته باشه، این حلال بیعش و خرید و فروشش. خب این جهت من الجهات، مرحوم شیخ اینجا میگه منظورش از جهت من الجهات چیه؟ اگر منظور امام منفعت نادره باشد، یعنی بر علیه حرف ما باشد، ما الان به نفع خودمون میخوایم استدلال کنیم. میگه نه، منظورشون نیست. چون اگر منظورشون باشد باید دفتر چسبه های حرام رو ببندیم، چون هر شیئی در عالم منفعتی من جهت من الجهات داره. پس منظورش از من جهت من الجهات منفعت مقصوده است، یعنی از جهاتی از جهات منفعت مقصودهش حلال باشه. یعنی یک شیئی دوتا منفعت مقصوده داشته باشه، یکیش حرام باشه یکیش حلال باشه، اشکال نداره. جهتی از جهات منفعت مقصوده مراده، نه منفعت نادره، و الا دیگه این قاعده نمیشه. باید بگه همه چیز حلاله، چون هر چیزی در عالم حساب کنی منفعتی نادرهی داره. از لا یراد منه، از این حدیث اراده نشده مجرد المنفعت، صرف منفعت، و الا همه چیز در عالم منفعت داره دیگه ولو نادره. و الا لعمل اشیا کلها، تمام اشیا رو حدیث شامل میشه دیگه، قاعده نیست. باید یه باره میفرمود که همه چیز حلال فروشه. و همچنین فرمایش امام در آخرش که انما حرم الصناعت التي يجيء منها الفساد محض، اون صناعتی حرامه که فساد محض بیاد. خب منظور از فساد محض چیه؟ یعنی هیچ یک درصد هم منفعت نداشته باشه، منظورش این نیست. منظور از فساد محض این است که معظمش فاسد باشه، و الا ما در عالم مستاقی برای این نداریم که فساد محض باشه، 100% فاسد باشه. منظور از فساد محض یعنی در عرف فساد محض، یعنی 70% 80% فساده، نظیر چزا و چزا تا آخر. اون مثال هایی که میزنه امام نظیر چزا و چزا، فإن کثیرا من الأمثلة المذکورة، این مثال هایی که در این گاید آورده نشون میده که فساد محض معناش چیه. هناچه لها منافع محلل، منافع حلالی هم دارن، در این حال امام فرموده نه اینا فساد محسن. خب چجور فساد محسن با اینچه منافع محلل دارن؟ چون منافع محللشون نادره هست، کل عدمه، پس فساد محسن. مثلا یک مثالاش خمره، در اینجا شراب سازیه این صناعت. میگه فإن الأشربة المحرمة كثيرا ما ينتفع بها في معالجة الدواب، این شراب های حرام خیلی وقتا در مثلا معالجه چهارپایان استفاده میشه، بل مرزا، بعضی وقتا در معالجه بعضی از مریض ها استفاده میشه. پس اینطور نیست هیچ منفعتی نداشته باشه، نادرن استرارن وی بعضی حالات ممکنه یه منفعتی داشته باشه، اما در این حال امام صادق آورده این که ممکنه نادرن فی بعض الحالات منفعتی داشته باشه، جعلها مما یجیء منه الفساد محسن، قرار داده تحت این عنوان که از او فساد محض میاد. چرا تحت این عنوان قرار داده؟ با اینکه یک منفعت طمایی هم داره، میگه به اعتبار عدم الاعتناء به هذه المساله، به خاطر اینکه این مصلحت های نادره چون نادرن انگار شارع اعتناء نکرده، اعتنا نکرده اونا رو ضرب در کن، ضربه در کنی میشه فساد محض. خب تا اینجا به این نکته رسیدیم چه ما اگر ما بودیم و عرف به منفعت نادره در قبالش پول میدادیم، بیعش هم جایز میدونستیم، اما چون ما هستیم و شرع و کلمات فقها، دیگه عرف و اینجا تخطئه میکنیم، میگیم که منفعت نادره کل عدمه، پس مجوز بیع فقط منفعت مقصوده محلله است. خب این تمام از لحاظ کبرا تمام شد. از لحاظ مصداق یه مقدار سخته، ما منفعت مقصوده را از منفعت نادره چجور تشخیص بدیم؟ آیا گربه برای انسان ها منفعت نادره داره یا منفعت مقصوده داره؟ ممکنه گربه انسان بخره بیاره مثلا موش های باغش فرار کنن، در باغ موش پیدا نشه، عقرب پیدا نشه، جوجه تیغی بخره بیاره مثلا مار پیدا نشه. خب اینا منفعت نادره حساب میشن یا منفعت مقصوده؟ بخوام این خاطر تشخیص اینها یه مقدار سخته. الا ان الاشکال مشکل فی تعیین المنفعت نادره، در مفهوم کار نداریم، در مصداق تعیین منفعت نادره و تمییزها عن غیرها. خب اگر شک کنیم آیا این منفعتی که این شیء داره نادره هست یا نه، نمیتونیم بگیم بی باطله. بی حتی بی او بذاریم کنار، تجارت چه صحیحه، معاوضه چه صحیحه، صلح چه صحیحه. فالواجب الرجوع فی مقام الشک الى ادله التجاره و نحوها مما ذکرنا، اونی چه گفتیم، صلح و هبه معوضه و اینها. خب با این بیان پس مثال هایی که قبلا زده شده دوباره بعضی هاشون رو بازنگری کنیم. گفتن در رنده ها مثل شیر، مثل پلنج، ببر، اینا بیعش جایز نیست. چرا جایز نباشه؟ از پوستش میشه استفاده کرد. اگر مزکا بدانیم، میدونید که حیوانات غیر حلال گوشت رو هم میشه تسکیه کرد، لاچون گوشتش حرام است، باز هم گوشتش رو نمیشه خورد، میشه پاچ، ولی از پوستش هم میشه استفاده کرد. نهایت در نماز نمیشه استفاده کرد، چون در نماز یکی از شرایط نماز این است از اجزای غیر معقول الله نباشه، غیر از نجس بودن، اینم شرط دیگریه. در این شما کاپشنی از پوست مثلا ببر، پوست پلنج، کاپشنی داشته باشید اشکال نداره، اگر تسکیه بشه پلنج نجس هم نیست، پاچم هست، فقط در نماز میذارید کنار. و منهوی از هر، از این بیان ما چه توضیح دادیم، فروش صحیح هست به مالی که مالیت عرفی داره و منفعت نادره میشه کل عدم، اگر احراز بشه، احراز نشه با قاعده معاوضه و اینها حل میکنیم. این قواعدی که تبیین کردیم روشن شد که ان الاقوا جواز و بیع سبا، سبا یعنی درنده، حیوانات درنده فروشش جایزه، بنا ان الا وقوع تسکیه علیها، بنابر اینکه مزکا میتونه بشه، یعنی اگر رو به قبله با بسم الله اوداج اربعه رو ذبح کنی مزکا بشه، مزکا نه اینکه گوشتش حلال بشه، یعنی پاچ بشه، میته نشه. خب حلاله، چرا؟ للانتفاع البین به جلوده هاتون، آشکارا میشه از پوستاش استفاده کرد. و قد نصف الروایه لا بعضها، بعضی از این درنده ها در روایت اومده، مرحوم شهیدی داره چه مثلا سمور، ببر، روباه، اینا در روایت اسمش هم اومده، حتی در دو تا موثقه ای از سماعه اومده چه جواز بیع جلود سبا مطلقاً، مطلقا اصلا اومده، کلمه سبا هم اومده، مطلقا هم، حتی مرحوم شهیدی اینجا گفته بعضی ها نگو، چون بعضی ها به عنوان اومدن مثل روباه و سمور و ببر پلنج، بعضی هم به عنوان کلی سبا اومدن. و چزا شهومها و عظامها، همچنین از شهمشون، از استخوانشون میشه استفاده کرد، تسکیه کن استخوانش میشه پاچ. و اما لحومها، اما گوشتش، چون گوشتش خوردنی نیست، اینجا باید بحث کنیم که آیا این گوشت انسان نمیخوره، به سج میدن میخوره، به مثلا پرنده های شکاری میدن میخوره، آیا این منفعت اوگلایی این گوشت شمرده میشه؟ نه. فل مسرح به تذکره، اونی که تصریح شده به او در کتاب تذکره علامه، اینه چه عدم الجواز، نجایز نیست. معللن به ندور المنفعت المحللت المقصودت من، تعلیل شده که این منفعت محلله مقصود از این لحم اینجا نادره، چون این لحم باید گوشت انسان باشه، خوردنی انسان باشه، بشه منفعت مقصوده، اینجا خوردنی انسان نیست. مثلا چه اطعام الکلاب محترمه، مثلا طعام میدن به عنوان به سجهایی که محترمه، سجهایی که محترمه یعنی حق ملکیت داره یا حق الاختصاص داره، سج سید و سج توپان و اینایی که قبلا بحث کردیم، و جواره تیر و پرندگان شکاری برای اونها میده. ایشون گفته نه، ولو برای اینها میده، این منفعت نادر است، منفعت مقصوده محلله شمرده نمیشه. خب با این بیاناتی که ما گفتیم، یظهر ایذن جواز و بیع الهره، فروش گربه اشکال نداره، گربه منفعت مقصوده برای مردم داره. و هو المنصوص فی غیر واحد من الروایات، در خیلی از روایات نص اومده چه گربه فروشی اشکال نداره. و نسبه فی موضع من التذکره الى علماء اینا، این جواز رو نسبه یعنی این جواز رو در یک جایی در تذکره به اجماع نسبت داده، چه اجماعی اصلا علما اونا، یعنی علمای شیعه اجماعی، به خلاف الگرد، بر خلاف میمون، که میمون رو گفته نه نمیشه فروخت، چون میمون منفعت نادره داره برای انسان، منفعت مقصوده نداره. منفعت نادره این است که اگر میمون رو بتونی تربیت کنی، میتونه نجهبان باشه برای اموال تو. لأن المصلحه المقصوده من و هو حفظ المتا نادرون، مصلحت مقصوده از میمون نادره، اون برای بازی و شعبده بازی و اسباب مزهچه شدن این مجوز نمیشه، چون ها خودشون محل اشکالن، چه بماند چه چون ایزای حیوان است و این چیزا. این ولیکن حفظ متا یک مصلحت اوگلایی. این قسمت هم بخونیم تمام بشه. ثم اعلم، میگه ببینید یه چیزی چی میگه منفعت نداره چی؟ یعنی چه منفعت نداره؟ منفعت اوگلایی نداره. میگه معیارش اینه، یا خیلی شیء پستیه، مثلا مثل سوسک به خاطر اون پستیشه، یا به خاطر کمیشه، چون خیلی کمه، مثلا یک دانه گندم. پس منفعت مقصود نداشتن چه مقابلش پول بدیم، یا به خاطر خست و شیعه، یا به خاطر گلت و شیعه. البته یه سومی هم اضافه کردن در شرا، او کسرت شیعه، اونقدر زیاده دیگه پول بهش نمیدن، مثلا خاک در مثلا صحرا، یا آب در کنار مثلا دریا، اینها کسرت و شیعه بهش دیگه در قبالش پول نمیدن، اینا رو میگن منفعت محلله نداره، منفعت مقصوده محلله نداره. پس مالیت نداشتن بعضی وقتا به خاطر بیمقداری شیعه، به خاطر خصتن بیمقداره، بعضی وقتا به خاطر کمیه. به سومی هم من اضافه کردم، ثم لم ان عدم المنفعت المعتد بها، این که یک شیء منفعت اوگلایی نداره، معتده یعنی اوگلایی، یستند و تارتن لاخصتشه، بعضی وقتا استناد پیدا میکنه به این که این شیء ناچیزه، بیمقداره. چما ذکر من الامثله فی عبارت مبسوط، چنانچه مثال هایش در عبارت مبسوط قبلا آوردیم از این مثال ها بود، سوسک و اون حشراتی که در مدفوع حیوانات هست، چرچس و اینا چه آوردیم. و اخرى الى گلتی، بعضی وقتا نه به خاطر گلتشه، یعنی خیلی کمه، که جزء یسیر من المال، مثلا یک شیء، یک دانه حبه از یک دانه از گندم، چه لا یبذل فی مقابله مالون، در قبالش پول نمیدن، چه حبت اندت. خب اون فرق اولی با دومی چیه؟ اولی مثلا مثل سوسک، مثل چرمه هایی که در مدفوعات، اینا اصلا ملک هم نیستن، به ملک کسی هم در نمیان، به همین خاطر شما ایشون میخواد بگه چه اگر شما اینا رو با هم هم جمع کنید هیچ وقت ملک شما نمیشه. اما حق الاختصاص ممکنه داشته باشید، شما چون زحمت کشیدید جمع کردید ملک شما نمیشه، بلاچن یه حق اختصاصی پیدا میکنید. اما دومی ملک شماست، مال نیست. خب معناش این است که اگر قصب بکند کسی دومی رو اتلاف بکند زامنه، کار حرامی کرده، اما اولی رو ممکنه بگیم زامن نیست. البته اگر حق الاختصاص رو بتونیم اثبات کنیم کار گناهی انجام داده، حق دیگری رو از بین برده، ولیکن ضمانتی در کار نیست، چون ضمانت مربوط به ملک و مال حساب میشه. بل فرقو ان الاول لا یملک، چون اولی سوسک و این چیزا به ملک در نمیاد. ولا یدخل تحت الید، اینطور نمیشه که پس تحت سلطه من قرار گرفت، ملکیت من شد. چه ما عرفتم این تذکر به خلاف ثانی فانه ملک یملک، به ملک در میاد. خب ثمرش چی میشه؟ میگه اگر کسی این دومی رو غصب کند، یک دانه گندم از دیگری رو غصب کند، خب باید ضامنه. ولو غصبه و غاصبون کان علیه مثله، مثل این دانه رو باید پیدا کنه بهش بده. این کانه مثلیه خلافن دت تذکره، برخلاف تذکره که فلم یوجب شیئن، که در تذکره گفته نه هیچ چیزی واجب نیست، فقط حرمت تکلیفی داره. شما دانه گندم شخصی رو غصب کنید و تلف کنید فقط گناه کرده اید، اما ضمانتی در کار نیست، مثل غیر مثلی، مثل قیمی ها. خب فقط اینجا اگر این فتوا رو قائل بشوین، پس در تذکره اومده گفته چه ضمانت نیست، فقط حرمت تکلیفیه. فردی اومده گفته آقای علامه گفتی ضمانت نیست، برای دزدان راه حل خوب شرعی پیدا دادید، اینا دانه به دانه دزد بدزدن، دانه به دانه بدزدن، یهو میبینید 10 کیلو دزدیدن، خب هر دانه ای که بدزدن چه ضامن نیستن، شما گفتید ضامن نیست. و ضعفه، این حرف تذکره رو تضعیف کردند بعضی از فقها، به ان اللازمه هینئذین، لازمه این حرف شما در بحث عدم الغرامه، این چه ضامن نباشد این طرف، فیما لو غصب صبرتن تدریجا، یک چیز گندم رو یک چیز برنج رو بدزدد تدریجا، دانه به دانه بدزدد. میگیم این تضعیف جا نداره. چرا؟ چون فرق است بین یک دانه دزدیدن و بین یک صبر دزدیدن به تدریج. دانه ای که به انضمام دانه دیگر دزدیده میشه اون ضمانت آوره، در قیمی هم همینطوره، در مثلی هم. اونی که علامه گفته مثلی مثل قیمیه در فقط دانه هست، و الا به شرط انضمام باشه هم در قیمیش ضمانت آوره هم در مثلیش. و یمکن یلتزم فی، ممکن است در این مثلی ما ملتزم بشویم، به اونی که در غیر مثلی ملتزم میشویم. این جواب این تضعیفه، جواب این تضعیف این میشه چه نه، ما فرق میذاریم بین دزدیدن یک دانه و دزدیدن یک چیزه تدریجن، اون به انضمام، به انضمام دانه دیگر است، اونجا ضامن است، در قیمیش هم ضامن است. خب اون بحثی که گفتیم سوسکو جمع کند، چرمو جمع کند، گفتیم به ملک در نمیاد. خب آیا هیچ حق الاختصاص هم پیدا نمی کنه؟ میگه چرا، ما قاعده کلی داریم، هر کس یه چیزی رو زودتر برسه، مال مباحی رو، مالم نه هر چیزی، عمه مال نیست، هر چیزی رو زودتر برسه یه حقی پیدا میکنه. حق اگر ما قائل شدیم میتونیم با عنوانهای دیگر قبالش پول باشه، بی نمیشه چون مال نیست، ملک نیست، ولی مثلا اینا معاوضه کنن، این از حقش بگذرد، اعراض از حقش بکند و اون یک پولی بده در قبال نه این سوسکه ها، در قبال اعراض از حق. اگر حق الاختصاص درست بشه یه نه معاوضهاتی میشه. قائل شد. ثم ان منع حق الاختصاص، بیاییم حق الاختصاص را هم منع کنیم در قسم اول، این مشکل. مع عموم قوله من سبق الى من لم يسبق الیه احد من المسلمین فهو احق به. با اینجای حدیث عام می داریم. حدیث عام شامل مال و ملچ و همه چیز است. هر کسی به یک چیزی زود رسید، زودتر از سایر مسلمین رسید، او حق است، شایسته تر است. خب این چرمه ها رو جمع کرده، سوسکه ها رو جمع کرده، شایسته تر است ولو مالک نشده، ولا شاچن شایسته تر است. ما عد اخسهی گهرن ظلمن عرفن. با اینکه در عرف هم اگر کسی این چرمه هایی که این جمع کرده، سوسکه هایی این جمع کرده، به زور از او بگیرد، در عرف شمرده می شود ظلم. عد یعنی شمردن. اخذ این قسم اول رو به شکل قهر و ظلم، قهر به زور یک طرف شخص دیگری به شکل زور از این فرد بگیره، عدهی ظلمن، اینو میشمرن در عرف ظلم، میگن ظلم کردی به اون طرف، اون یک دو ساعت جمع کرده این سوسکا رو، پس ظلم عرفیست. خب ظلم عرفی باشه میشه حرام دیگه، ظلم ظلمه. این عقل انسان ظلم و عدل رو میتونه درک کنه، میگه عرفن این ظلمه، پس شما کار غبی انجام دادید. این یک طرف. طرف دوم هم این حدیثه. پس ما معتقد میشیم به حق الاختصاص در اون قسم اول. در قسم دوم معتقد میشیم به ملکیت، نه مالیت. و بحث قصبم میاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.